ساعت 19 هفته عصر به وقت تهران. سلام میکنم به همراهان رادیو فردا در روز یک شنبه 4 مهر 1400 خورشیدی هستیم. من مرتضی قاسمفر هستم و با این امید که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید دعوت میکنم در این مجله ما رو همراهی کنید. مجله رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود به رسم همیشه و سپس با گزارش ها و گفتگوهای تحلیلی ادامه خواهیم داد. چند دقیقه خبر آغازین رو با همکارم امیر پوریا آغاز خواهیم کرد.
ممنونم از مهرداد و سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرگ 288 بیمار مبتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع تلفات کرونا در ایران از 119 هزار نفر عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران نیز از 5 میلیون و 500 نفر فراتر رفته است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. در حال حاضر 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 224 شهر در وضعیت نارنجی، 165 شهر در وضعیت زرد و 30 شهر در وضعیت آبی گزارش شدند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در یک برنامه زنده اینستاگرامی گفت ده‌ها گروه تروریستی ذیل جریان افراطی طالبان فعال شدند. آقای مسعود این اظهارات را در گفتگوی زنده با محمد حسین جعفریان از روزنامه نگاران نزدیک به حکومت ایران بیان کرد. به گفته آقای مسعود، گروه‌های تروریستی که وارد افغانستان شدند مشغول سربازگیری هستند. احمد مسعود در این گفتگو همچنین از مردم ایران تشکر کرد.
میخوام از ملت ایران تشکری بکنم، از مردم انسان دوست، نو دوست، مردم آزادی‌خواه ایران که از مردم افغانستان، مبارزه و دفاع مردم افغانستان و مقاومت ملت افغانستان در مقابل وحشت و دهشت دفاع کردن، ایستادن و حمایت کردن، جدا من سپاسگزار هستم.
پس از فراخوان احمد مسعود برای قیام علیه طالبان، تجمعات و تظاهراتی در تهران و مشهد علیه طالبان و پاکستان در نیمه شهریور ماه برگزار شد که با برخورد و سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد. به رغم گذشته بیش از یک ماه از تسخیر افغانستان توسط طالبان، تنش‌ها در این کشور کاهش نیافته و این گروه برخلاف ادعاهای اولیه مجازات‌های همچون اعدام در ملأ عام و ممنوعیت تحصیل دختران را از سر گرفته است. سیامک اطلسی، بازیگر، کارگردان و صداپیشه، در پی ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در سن 85 سالگی درگذشت. شهراد بانکی، دوبلور و از همکاران سیامک اطلسی، به خبرگزاری ایسنا گفت او در دو هفته گذشته در بیمارستان فرمانیه تهران بستری بود و صبح روز یک شنبه درگذشت. آقای اطلسی کارش را از دهه 1340 با گویندگی آغاز کرد و سپس وارد دنیای سینما شد. از سال 1350 تا 3 سال پیش در بیش از 50 فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی بازی کرده بود. از جمله آثار او در سینما می توان به فیلم‌های چریکه تارا و شاید وقتی دیگر ساخته بهرام بیضایی و آن سوی آتش ساخته کیانوش عیاری اشاره کرد.
برادرم رحمان شیربهای تو را داد تارا. تو جزو مایی. چه می‌کنی؟ تو در کومه من منزل می‌کنی یا من کومه پهلوی تو بسازم؟
از زمان فراگیری ویروس کرونا در ایران، تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی جان خود را در اثر ابتلا به بیماری ناشی از آن از دست دادند. و رأی‌گیری در آلمان برای انتخاب جانشین آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور، از صبح امروز یکشنبه آغاز شد. خانم مرکل پس از 16 سال از مقام صدارت عظمای آلمان کنارگیری می‌کند. او روز جمعه در یک سخنرانی تبلیغاتی اعلام کرد برای آنکه آلمان با ثبات بماند، باید آرمین لاشت صدر اعظم شود. آقای لاشت رهبر ائتلاف محافظه‌کاران آلمان و همحزبی خانم مرکل است و بنابر نظرسنجی‌ها در حال حاضر چند درصد از اولاف شولتز، رقیب خرد در حزب چپ میانه، عقب است. پیشبینی‌ها از آن حکایت می‌کند که هیچ یک از دو حزب رقیب اکثریت لازم برای رهبری مستقل را کسب نخواهد کرد و همین می‌تواند باعث شود هفته‌ها و شاید ماه‌ها برای تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر در آلمان وقت صرف شود. ممنونم و ادامه این مجله خبری را به همکارم مهرداد قاسمفر می‌سپارم.
سپاسگزارم امیر پوریا و آخرین خبرها که از او شنیدید. پیشنهاد میکنم به وبسایت ما هم سری بزنید، اونجا خبرهای بیشتر و گزارش‌های تحلیل‌تر رو خواهید دید و شنید. و ما در ادامه این مجله چه خواهیم داشت؟ یک زندانی دیگر در زندان فشافویه جان باخت. در زندان‌های ناامن جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟ موج تازه بهایی ستیزی در ایران، بازداشت پنجمین شهروند بهایی طی یک هفته. ابهام در زمان بازگشت جمهوری اسلامی به نشست‌های احیای برجام، آیا جمهوری اسلامی برای این کار جدی است؟ نگاهی هم خواهیم کرد به انتخابات مهم در آلمان. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران فعلا با اعضای 4+1 مذاکره نخواهد داشت و پس از مطالعه پرونده برجام مطالب و دیدگاه خود را مطرح خواهد کرد. این در حالی است که اتحادیه اروپا به عنوان میانجی مذاکرات احیای برجام بر لزوم از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات در وین تاکید دارد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه از آمریکا خواست تا برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده احیای توافق هسته‌ای با ایران رویکرد فعال‌تری اتخاذ کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حالی که ابهامات درباره زمان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام همچنان ادامه دارد، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه پیش از ترک نیویورک در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت که جمهوری اسلامی بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها قضاوت خواهد کرد. آقای امیرعبداللهیان آمریکا را متهم کرد که پیام‌های متعارضی از طریق کانال‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک به ایران منتقل می‌کند.
ما به صراحت رفتار آمریکایی‌ها رو تبیین کردیم، اعلام کردیم که بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها قضاوت خواهیم کرد و پیام‌های متعارض آمریکایی‌ها که از کانال‌های رسانه‌ای و یا کانال‌های دیپلماتیک به ما منتقل میشه ملاک تصمیم‌گیری نهایی ما نخواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در واکنش به اصرار کشورهای اروپایی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام گفت که تهران در اولین فرصت به این مذاکرات باز خواهد گشت، اما فعلا قصد مذاکره ندارد. حسین امیرعبداللهیان زمان بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای را به یک سری بررسی‌های بیشتر پرونده برجام منوط کرد. سخنان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی حاکی از آن است که به رغم مذاکرات فشرده او با اعضای اروپایی برجام در نیویورک و درخواست جدی طرفهای اروپایی برای بازگشت ایران به میز مذاکرات، اما همچنان چشم‌انداز روشنی از تصمیم ایران در خصوص احیای مذاکرات وین وجود ندارد. فرزانه روستایی تحلیلگر روابط بین الملل در سوئد در ارزیابی موضع دولت جدید ایران در قبال احیای مذاکرات برجام به رادیو فردا میگوید
به رغم مواضعی که آقای عبداللهیان در مجمع عمومی سازمان ملل داشتن، این موضع آخرشون رو باید موضع واقعی تیم مذاکره کننده ایرانی دونست. با این که اینها دارن بازی میکنن، دارن زمان میکشن که در واقع زمان کشتن بخشی از تکنیک دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره، اما این رو متوجه نیستن که این میتواند منجر به یک خطر بشه و این تواند شروع یک قمار بشه. وضعیت اقتصادی که ایران داره، در واقع درگیری های سیاسی که در ایران هست، بعید به نظر میرسه که توان قابل توجهی وجود داشته باشه برای اینکه جمهوری اسلامی وارد یک تنش بزرگ، چالش بزرگ و یک قمار بشه. ولی اینطوری که آقایون برخورد میکنن و در واقع عبداللهیان میگه که آمریکایی ها هم به ما پیشنهاد مذاکرات جانبه میدن، هم به ما پیشنهاد در واقع شروع مذاکرات میدن و هم در واقع تهدیدهای جدیدی شروع میکنن، این لحن مذاکره نیست و اصلش بتونه یک رابطه مثبتی در بیاد. کلن تیم آقای رئیسی داره یک پیامی برای شروع لجبازی رو به غرب میده که این میتواند زمینه یک قمار بسیار خطرناک باشه. من فکر میکنم اینها دارن خودشون رو برای یک قمار آماده میکنن.
در حالی وزیر خارجه ایران مدعی شده که یکی از خطوط قرمز دولت رئیسی گره نزدن امور کشور به برجام است که وضعیت اقتصادی ایران در یکی از بدترین شرایط در 14 دهه گذشته قرار دارد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه از آمریکا خواست برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده برجام رویکرد فعال‌تری اتخاذ کند. به گفته لاوروف به دلیل خروج آمریکا از برجام ایران دیگر به عناصر این توافق پایبند نیست. این اظهارات در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتی نوشت که تأخیر بیشتر در اثرگیری مذاکرات احیای برجام ممکن است به زودی فضای گفتگوها در وین را برای رسیدن به موفقیت نامساعد کند. فرزانه روستایی تحلیلگر روابط بین‌الملل:
طرف های در واقع برجام 4+1 همشون روی این تکرار میکنه اگر زمان بیشتر از این بگذره اصلا مذاکرات منتفی خواهد شد، اصلا تفاهم منتفی خواهد شد، در واقع برداشتن تحریم ها هم که ایران به دنبالش هست این هم موضوع منتفی خواهد شد و در واقع وارد فضایی میشیم که معلوم نیست که برای جمهوری اسلامی ایران و برای تیم مذاکره کننده از مذاکرات احتمالی بعدی چیزی در بیاد.
پیشتر نیز چند مقام ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کردند که تأخیر در بازگشت به مذاکرات احیای برجام کارایی این توافق را از بین خواهد برد. شش دور از مذاکرات احیای برجام با میانجیگری اتحادیه اروپا و حضور غیر مستقیم آمریکا در وین برگزار شده است. هدف این مذاکرات بازگشت متقابل ایران و آمریکا به تعهدات در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 است. مذاکرات احیای برجام به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران به درخواست جمهوری اسلامی در 30 خرداد سال جاری متوقف شد. ایران هنوز تاریخی برای بازگشت به این مذاکرات مشخص نکرده است.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره مرگ امیرحسین حاتمی در زندان فشافویه تهران بزرگ، خانواده او در گفتگو با رادیو فردا عنوان کردند که آثار ضرب و جهر را بر پیکر او دیدند. نخستین بار سازمان حقوق بشری انگاف در روز شنبه 3 مهر ماه گزارش داد که یک شهروند ایلامی بر اثر ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی در زندان فشافویه جان باخته است. این آخرین و اولین زندانی نیست که در زندانهای ایران بر اثر ضرب و شتم و به دلایل شکنجه‌های جسمانی کشته میشن، در واقع جان میبازند و دلایلش رو هم از خانواده‌های اونها معمولا پنهان میکنن. درباره همین موضوع ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن ایتالیا صحبت کردم و از او درباره این اتفاقات در درون زندان‌های ایران و جان باختن زندانیان پرسیدم.
بله، آقای توکلی اقتصاددان اصولگرا چندی پیش صحبت از این کرد که فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده، هرچند خب به هر حال بسیاری از مقامات حکومتی نفی کردن این مسئله رو، اما ما دیدیم که بحث فساد خب به هر حال با اساس گزارش‌هایی که در چند سال گذشته منتشر شده کاملا سیستماتیک هست و تا رهبر جمهوری اسلامی هم در رابطه با پرونده این فسادها از واژه کش ندهین استفاده کرده، یعنی اینکه نباید اینها افشا بشود. بحث زندانیان سیاسی و شکنجه هم متاسفانه یک امر سیستماتیک هست، مثل بسیار دیگر از معضلاتی که در جمهوری اسلامی هست. حتی برخی از مقامات سیاسی ایران هم مثل ابوالحسن بنی سعد، آیت الله منتظری، غلام حسین کرباسچی، علی اکبر موسوی خوئینی هم در دوران بازداشت یا بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده در رابطه با شکنجه در زندان‌های ایران موضع‌گیری کردند و اعتراض کردند. از تیر ماه 82 که بحث کشته شدن زهرا کاظمی که خبرنگار کانادایی ایرانی بود در ایران در زندان‌های ایران کشته شد، بحث شکنجه در زندان‌های ایران به هر حال به شکلی درآمد که نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج ایران یک مقداری تمرکز کردن روی این مسئله و بعد از بررسی‌ها و افشای برخی خبرهای دیگه خب کاملا مشخص شد که عملکرد دستگاه قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی کاملا بر مبنای همین شکنجه و تحت فشار قرار دادن زندانیان هست. و خب بعد از مدت ما دیدیم که مثلا بازداشتگاهی مثل توحید، بازداشتگاه 59 سپاه و کهریزک اینها تعطیل شدن و این و تقریبا میشه گفت که بر اساس گزارش‌ها از دهه 80 تا الان حدود 56 نفر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه و ضرب و شتم متأسفانه جان خودشون از دست دادن.
اینها آقای نخل احمدی تازه تعدادی کسانی است که آمارشون در آمده و منتشر شده. همین اواخر مرداد ماه بود که یک گروه سایبری به نام عدالت علی ویدیوهایی رو منتشر کرد که بسیارم خبرساز شد، که نشون میداد دوربینای امنیتی زندان اوین نشون میدن که شکنجه و بدرفتاری و کتک زدن و برهنه کردن زندانیان عادی در واقع چقدر رایج هست در زندانهای ایران. طبیعی است که مرگ و میر این زندانی ها هم بالا باشه.
دقیقاً متأسفانه عرض کردم که در یک در واقع سطح بسیار کلانی که حتی خود رهبر هم هست در رابطه با این مسائل امکان یا در واقع خواستی برای افشاگری یا درز این اطلاعات و گزارش ها وجود نداره در جمهوری اسلامی. متأسفانه جمهوری اسلامی زیر بار عضویت در کنوانسیون بین المللی منع شکنجه هم نرفته، هرچند خب مجلس ششم تلاش کرد یک طرحی برای منع شکنجه بیاد و تصویب بکنه و مصادیق شکنجه روانی روحی رو مصوب بکنه، اما همون زمان هم شورای نگهبان و مجمع تشخیص اون رو با عنوان خلاف شرع رد کردن. و ما تو قانون اساسی داریم که منع شکنجه آمده است، حتی در ماده 169 قانون مجازات اسلامی هم شکنجه نفی شده، اما مصداق شکنجه فقط شکنجه های جسمی هست، جسمی و بدنی هست و در رابطه با شکنجه های روحی و آزار روحی صحبتی نشده.
آقای نخل احمدی، بیشتر این خبرها از زندان های تهران است، مثل فشافویه و اوین و زندان های کرج، اما خیلی از زندان های عادی در شهرهای دور ایران هم هست که نظارتی بر اونها ظاهرا صورت نمیگیره.
بله دقیقاً، ما مشکل همین هست. زندان فشافویه از زمان که تشکیل شد یا در واقع تأسیس شد، خیلی از زندانیان رجایی شهر، اوین، قزلحصار، اینها منتقل شدن به اونجا. یک مسئله که هست این هست که برخی از این در واقع شکنجه ها و آزارهای جسمی از طرف خود زندانبان ها و نیروهای امنیتی هست و بخش دیگری به هر حال نیروهای امنیتی با تطمیع برخی از زندانیان غیر سیاسی که محکومیت های بالایی دارن سعی میکنن این ادامه شکنجه یا آزارهای جسمی و روحی رو در زندانیان ادامه بدن. و خب شرایطی هم که الان ایجاد شده این هست که ما میدونیم نتیجه این عمل این هست که یک سلب مسئولیت میشه. به هر حال جمهوری اسلامی از اونجایی که مشروعیت خودش از مردم نمیگیره و بیشتر بر اساس همین ابزارهای سرکوب هست که تداوم داره، طبیعتاً ابزارهای سرکوب هم همین قوه قضاییه، زندانها و امثال هم هست که حاضر نیست نه بررسی عادلانه در اینها انجام بده و نه دست برداره از این روند غیر انسانی و غیر حقوق و بشری که الان در زندان‌های ایران وجود داره.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن ایتالیا. برگزار کنندگان یک کنفرانس در اقلیم کردستان عراق میگویند صدها تن از شهرهای فرهنگی سیاسی شیعه و سنی عراق از جمله سران قبائل در نشستی در شهر اربیل خواستار عادی‌سازی روابط عراق و اسرائیل شدند. دولت مرکزی عراق در حالی ضمن انتقاد از این نشستان را غیر قانونی دانسته که بیانیه پایانیش به وسیله یکی از مقام‌های وزارت و فرهنگ عراق قرائت شد. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا ولیزاده با هم بشنویم.
موضوع نشستی که روز جمعه دوم مهر با نام صلح و استرداد در اربیل برگزار شد، همزیستی و اجرای اصول فدرالی زیر سایه قانون اساسی عراق بود و گفته می شود اصلا قرار نبوده است ارتباطی با بررسی روابط عراق و اسرائیل داشته باشد. با این حال برگزار کنندگان آن می گویند بیش از 300 نفر از جمله شماری از رهبران شیعه و سنی محلی عراق در این نشست خواستار عادی سازی روابط عراق و اسرائیل شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نشست به ابتکار یک مؤسسه آمریکایی به نام اندیشکده مرکز ارتباطات صلح در هتلی در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق برگزار شد. این اندیشکده در زمینه عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای عرب فعالیت می‌کند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید این نخستین بار است که چنین نشستی درباره رابطه با اسرائیل در عراق برگزار می‌شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران دشمن قسم خورده اسرائیل در عراق نفوذ گسترده ای دارد. دولت مرکزی عراق روز شنبه سوم مهر در بیانیه ای عادی سازی روابط با اسرائیل را رد کرده و این نشست را غیر قانونی خوانده است. حکومت اقلیم کردستان نیز اعلام کرده این نشست بدون مجوزهای قانونی برگزار شده و از تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی آن خبر داده است. با این اوصاف چه کسانی یا گروه‌هایی در عراق ممکن است خواستار بهبود رابطه با اسرائیل باشند؟ پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه صلاح الدین در اربیل، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
کسانی خواستار بهبود روابط شدند که بیشتر یا در حکومت قبلی مناصب بالای حکومتی داشتند و حالا بعد از تغییر تحولات سال 2003 به حاشیه رانده شدند. سران قبائل و اشاعر سنی مذهب از نمونه‌های برجسته اونها هستند و همچنین شیعیان یا گروه‌های شیعی که مخالف هژمونی و دخالت ایران هستند و یا گروه‌های سیاسی که طرفدار سیاست کشورهای عربی هستند می‌خوان سیاست‌های عراق به نوعی با تغییر و تحولات جهان عرب تنظیم بشه، چرا که عراق رو متعلق به جهان عرب میدونن و از جمله این تغییرات مسئله صلح ابراهیم هست. شاید اینا بیشتر خواستار این هستن که عراق در راستای سیاست کشورهای عربی حرکت بکنه.
در حالی سخنگوی برهم ساله رئیس جمهوری عراق روز شنبه اعلام کرد که آنچه در نشست اربیل مطرح شده موضع دولت عراق نیست، که بیانیه پایانی این نشست از سوی سحر التائی رئیس بخش تحقیقات در وزارت فرهنگ عراق قرائت شده است. سحر التائی در این نشست گفت که خواهان پیوستن به پیمان عادی سازی روابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم هستند. خانم التائی همچنین تأکید کرد که هیچ نیروی داخلی یا خارجی حق ندارد مانع چنین خواستی شود. با این حال در بیانیه روز شنبه دولت عراق تصریح شده است این کنفرانس بیانگر نظر اکثریت شهروندان و مردم عراق نیست. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در اربیل هم نقش دولت عراق در نشست روز جمعه را رد می کند.
واقعا هم حکومت عراق و هم حکومت اقلیم کردستان در بیانیه‌های رسمی مخالفت خودشون رو با برگزاری این کنفرانس اعلام کردند و نماینده حتی دولت عراق هم این رو تکذیب کرد و کسی که بیانیه پایانی رو قرائت کرده طی اظهاراتی بیان داشت که از محتوای بیانیه پایانی بی اطلاع بوده و حتی امروز صبح عذرخواهی رسمی اون شخص منتشر شده. پس نمیتونیم بگیم که این با به اصطلاح هماهنگی و اطلاع دولت عراق این کنفرانس برگزار شده. این فکر نمیکنم که دولت عراق این توانایی ها رو داشته باشه که بتونه خارج از منظومه گفتمانی گروه های عمده شیعی و در خصوص جمهوری اسلامی بتونه اقدام مستقلی رو انجام بده.
مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق با انتشار بیانیه‌ای در توییتر از دولت اقلیم کردستان عراق خواسته مانع برگزاری چنین همایش‌هایی شود. او همچنین گفته است دولت عراق باید شرکت کنندگان در این همایش را بازداشت کند. همزمان قیس خزلی دبیر کل اصائب اهل حق از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق از نشست اربیل به عنوان خیانتی بزرگ نام برده و برگزار کنندگان آن را به تلافی جویی تهدید کرده است. پرویز رحیم تحلیلگر مسائل عراق و خاورمیانه از پیامدهای آتی برگزاری نشست اربیل میگوید.
میتونیم به چند سناریو عمده اشاره کنیم در مورد اینکه پیامدهای این نشست میتونه چی باشه با واکنش‌هایی که ما از طرف جریان‌های شیعی و شبه نظامیان طرفدار ایران مواجه بودیم بعد از برگزاری این کنفرانس. شاید در آینده گروه‌های بیشتری حول این گفتمان گرد هم بیان و این شکاف‌های سیاسی و حتی مذهبی رو در عراق عمیق‌تر کنه. احتمال دوم اینه که ما انتخابات پیشرویی که در 10 اکتبر قرار برگزار بشه این بتونه مورد بهره برداری سیاسی قرار بگیره و همچنین سناریو سیوم شاید این برای فشار بر ایران است از طرف گروه‌های مخالف ایران که اگر از دخالت‌های خودشون در عراق دست بر ندارند این گروه‌های عربی با پشتیبانی کشورهایی که در حال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند میتونن توازن سیاسی رو به زیان ایران به هم بزنند.
عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی و بحرین در شهریور سال 1399 در مراسمی به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا در کاخ سفید به شکل رسمی و در قالب امضای توافق صلحی به نام پیمان ابراهیم انجام شد.
رضا ولیزاده گزارش می‌دهد. شیدا تایید پنجمین شهروند بهایی است که طی یک هفته گذشته در قائم شهر مازندران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به گزارش سایت حقوق بشری هرانا، خانم تایید روز پنج شنبه اول مهر در خانه اش بازداشت شده و ماموران امنیتی در زمان بازداشت اقدام به تفتیش خانه او کرده و برخی وسایل شخصیش را با خود بردند. شیدا تایید متولد 1369 خورشیدی است و پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته. او یک بار در سال 89 به همراه مادرش بازداشت و چند روز بعد آزاد شد. یک بار دیگر هم در سال 91 بازداشت و در سال 94 به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. 4 شهروند بهایی دیگر هم هفته گذشته در شیراز بازداشت شدند. در این باره با سیمین فهندش، نماینده جامعه بهایان در سازمان ملل ساکن نروژ، ساعتی پیش گفتگو کردم و از او درباره این سلسله بازداشت‌ها پرسیدم.
بله، در چند روز و هفته گذشته با موج جدید از فشار روی بهایان ایران مواجه هستیم. البته اینم باید گفت که در چندین ماه گذشته همین فشارها بسیار زیاد شده، همینطوری که در کمپینی که به اسم کمپین ایران بدون نفرت جامعه جهانی بهایی شروع کرد در مورد کمپین نفرت پراکنی بر علیه بهاییان که در ماهیان گذشته بسیار شدت گرفته، در روزهای گذشته هم این آزار اذیت‌ها با موج جدیدی از دستگیری‌های بهاییان در استان‌های تهران، مازندران و فارس ادامه پیدا کرده و در یک مورد برای اجرای حکم مامورین با نقاب وارد منزل یک از بهاییان شدند و ایشون رو دستگیر کردند و به زندان منتقل کردند و همینطور در مورد دیگه ای که یک مامورین در استان تهران 10 مامور به منزل یک خانواده بهایی هجوم بردند که این خانواده یک فرزند 6 ساله و 12 ساله دارند و جلوی چشم بچه ها پدر خانواده رو دستگیر کردن. واقعا این رفتارها با افراد فقط به دلیل اینکه اعتقادشون دیانت بهایی هست بسیار غیر قابل باور هست.
خانم فهندج، جمهوری اسلامی عموما این شهروندان بهایی رو که دستگیر میکنه اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام یا تبانی علیه امنیت ملی رو به اونها منتسب میکنه. این اتهامات چقدر اساس داره، چقدر پایه داره؟ واقعا اینها مشکلات امنیتی داشتن یا فقط به خاطر بهایی بودن با اینها برخورد میشه؟
بله، این اتهامات کاملا بی اساس هست و اگر که ما به اسناد دادگاه و قانونی که بهاییان در دادگاه ها محاکمه شدن به این اسناد نگاه کنیم، در بسیاری از این اسناد نوشته شده که این افراد فقط به جرم بهایی بودن، عضو جامعه بهایی بودن و حتی اعتقاد به دیانت بهایی بودن اعدام شدن، زندانی شدن، از تحصیل محروم شدن و در این 40 سال همیشه بهاییان در حقیقت 2 گزینش داشتن به اونها داده شده. در اول انقلاب این بود که بین دینتون و اعدام انتخاب بکنین و امروز این هست که بین دینتون و نداشتن اساسی ترین حقوق شهروندی مثل حق تحصیل، حق کار کردن، حتی حق شهروند بودن در ایران انتخاب بکنین. و متاسفانه این اتهامات کاملا بی اساس هست و تنها دلیلی که بهائیان آزار اذیت شدن تو این 40 سال و امروز هم میشن اعتقادشون به دیانت بهائی بوده.
خانم فندج، همین هفته گذشته بود که 4 شهروند بهائی دیگه به نامهای هایده فروتن، پسرش مهران مسلان نژاد، معین میساقی، نگاره قادری، اینا بازداشت شدن در شیراز. امروز هم که خبر شیدا تایید رو داشتیم در بازداشت‌های شهروندان بهایی در کشور، الان چه خبر هست دقیقاً؟ شما چه خبر مشخصی دارید؟ این برخورد جریان چیه که یک باره چون این برخورد دارن میکنن، سطحش رو بالا میبرن، سطح بازداشت‌ها رو اینجوری قد نزدیک میکنن به هم دیگه؟
بله، ببینید، به نظر میرسه که این دولت و قوه قضاییه سعی کرده که فشار رو بر بهاییان بسیار افزایش بده و این گزارش‌های بازداشت‌ها، دستگیری‌ها و همینطور در چندین روز گذشته احکام سنگینی به چندین بهایی داده شده و این فشارها ما می‌بینیم که افزایش پیدا کرده. البته این رو باید بگم که جامعه جهانی بهایی گزارش همه این آزار اذیت‌های بی‌دلیل و ناعادلانه رو به سازمان ملل، به سازمان‌های حقوق بشری، به افراد سرشناس در دور دنیا میفرسته و اونها رو در جریان رفتارهای بسیار ناعادلانه دولت ایران به بهائیان میگذاره.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با سیمین فهندش، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل ساکن نروژ. از ساعت 8 بامداد امروز به وقت اروپای مرکزی شهروندان آلمان به پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان و احزاب مورد نظر خود را راهی مجلس کنند. هر حزبی که امروز بالاترین آرای مردم آلمان را به دست بیاورد مأمور تشکیل دولت آینده خواهد شد و رهبرش جای آنگلا مرکل صدر اعظم فعلی را خواهد گرفت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان در آلمان.
مجلس آلمان بوندستاگ امروز 20مین دور از انتخابات سراسری خود را پس از جنگ دوم جهانی آغاز کرده. در این انتخابات بزرگ 60 میلیون و 400 هزار شهروند آلمانی از این حق برخوردارند همزمان نمایندگان مجلس و احزاب مورد نظر خود را برای یک دوره 4 ساله قانونگذاری برگزینند. در انتخابات روز یکشنبه مجلس آلمان 47 حزب کوچک و بزرگ شرکت کردند که این شمار تا کنون در تاریخ آلمان بی سابقه بوده. به این ترتیب هر شهروند آلمانی از 18 سال به بالا با دارا بودن تابعیت این کشور می توانند در انتخابات سراسری امروز شرکت کنند. بر پایه آمار ارائه شده شمار زنان واجد شرایط برای این انتخابات بیش از مردان در آلمان است. به زبان آمار 31,200,000 زن و 29,800,000 مرد آلمانی هم می توانند در انتخابات امروز شرکت کنند. در جمع شهروندان آلمان گروه دیگری که از حق رأی برخوردار است پناهجویان و مهاجرانی هستند که در سالهای اخیر وارد آلمان شده و تابعیت کشور را دریافت کردند. بر پایه آمار ارائه شده شمار این گونه شهروندان بیش از 7 میلیون تن است که 12% رأی دهندگان امروز را تشکیل می‌دهند و حمید نوذری در این باره اینطور به رادیو فردا گفته.
این بیش از 7 میلیون آلمانی مهاجر تبار که امروز میتونن برن رأی بدن فاکتور نسبتا مهمی هستن برای احزاب و این فاکتور انتخابات به انتخابات و دوره به دوره بیشتر میشه و معمولا احزابی که بیشتر روی خوش به مسائل مهاجرین یا پناهندگان یا علیه راسیسم و اینا هستن رأی بیشتری رو میارن. احزاب تلاش زیادی میکنن که رأی این مهاجر تبارا رو که معمولا خواسته های ویژه‌ای رو دارن به دست بیارند. همونطور که گفتم این بالای 7 میلیون با توجه به نزدیکی آرای احزاب بزرگ به هم میتونن تعیین کننده باشن. در کنار اون شاید مهم بودن این مشارکت آلمانی های مهاجر تبار در این هم خودشو نشون بده که به عنوان مثال در این دوره 19 هم که الان داره تموم میشه در مجموع در مجلس فدرال آلمان 58 نفر نماینده مهاجر تبار در فراکسیون های مختلف حضور داشتن و این خود نشونه پیشرفتیه که در دو سه دهه پیش اصلا همچی چیزی ممکن نبود.
آقای نوذری در ادامه گفتگو یادآور شده ترک‌تباران آلمانی بزرگترین گروه مهاجران را تشکیل می‌دهند و بیش از 1 میلیون تن از آنها می‌توانند در انتخابات امروز آلمان شرکت کنند. در ضمن نزدیک به 3 میلیون شهروند جوان آلمانی هم که در 3 سال گذشته به سن قانونی 18 سال رسیدند به عنوان رأی اولی ها می توانند برای نخستین بار آرای خود را به حدود 60 هزار مرکز رأی گیری در آلمان تسلیم کنند. از طرفی برخلاف سامانه انتخاباتی در کشورهای مانند آمریکا و فرانسه شرکت کنندگان در انتخابات سراسری امروز آلمان نمی توانند مستقیما صدر اعظم را برگزینند، بلکه آنها ابتدا می بایستی نامزد حزب مورد نظر خود را برای تصدی این مقام جداگانه انتخاب کنند و اگر آن حزب بالاترین آرا را به دست آورد آنگاه نامزد مقام صدر اعظمیش مأموریت می‌یابد دولت ائتلافی آینده را تشکیل دهد. در انتخابات امسال سیاستمداران برجسته احزاب سوسیال دموکرات، حزب همپیمان دموکرات و سوسیال مسیحی و همچنین سبزها 3 نامزد مقام صدر اعظمی آینده آلمان را پیش از این معرفی کردند. اگر یکی از این 3 حزب امروز بیشترین آرای مردم آلمان را به دست آورد، مأمور تشکیل کابینه جدید می شود و به این ترتیب دوران 16 ساله صدر اعظمی آنگلا مرکل هم پایان می گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بله، ساعت 19:35 دقیقه است و پایان یک مجله شامگاهی دیگه رادیو فردا. سپاسگزارم که در دقایقی که پشت سر گذاشتیم با من مهرداد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید. با آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش برای شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
دعوتم کرد، دوره کرونا بود، نمیتونستیم بریم بیرون. دعوتم کرد که بریم، برم شام خونش، که من رفتم خونش، شام گذاشته بود و حالا در این که برام نوشیدنی مریخ، شاید بهتون بگم دو قلوف نوشیدنی رو خوردم و بعد رفت سیگار کشیدم، من دیگه چیزی متوجه نشدم. یعنی تنها اتفاقی که یادم این بود که بهش گفتم من حالم بده و یادمه که منو بلند کرد از روی صندلی و برد توی اتاق روی تخت و دیگه تقریبا هیچی یادم نمیاد.
این صدای زنی است که امروز یک شنبه 4 مهر ماه 1400 در راهروی دادگاه انقلاب تهران به سوی جلسه محاکمه کیوان امامبردی متهم به 10 مورد تجاوز به عنف گام برمی‌دارد. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. این برنامه پیش از حضور کیوان امام متهم به 10 مورد تجاوز به عنف ضبط شده است. برای همین نمی‌دانیم که او با لباس زندان، پابند همانند مجرمان خطرناک و گردنی فرو افتاده از شرم اتهاماتی که علیهش مطرح شده در دادگاه حاضر خواهد شد، یا آنچنان که تعدادی از همبندی‌هایش گفتند با سرافرازی از اتهاماتش سخن می‌گوید و همه آنها را رد می‌کند. دادگاه غیر علنی است. صبح یک شنبه 4 مهر ماه خبرنگاران در راهروهای دادگاه انقلاب منتظرند تا از وکلا و شاکیان در راه رسیدن به در دادگاه سوالاتشان را بپرسند. عکاسان خبری در جستجوی راهی هستند تا از پس 1 سال بازداشت تصویری از متهم پرونده را ثبت کنند. شیما قوشه وکیل تعدادی از شاکیان اعلام کرده که اتهام کیوان اماموردی در مورد موکلان او زنای به عنف بوده، اما دادستان اتهام اماموردی را فساد فی‌الارض اعلام کرده است. به گفته او عنوان اتهامی از همان ابتدا و پیش از آنکه شکایتی مطرح شود افساد فی‌الارض بوده. خبرگزاری ایسنا پیش از این اعلام کرده بود که با توجه به کشف فیلم‌هایی از منزل کیوان اماموردی، پرونده او از اتهام تعرض و تجاوز به افساد فی‌الارض تغییر کرد، به این معنا که او متهم به ارتکاب گسترده ی جرایم منسوب شده است. افساد فی‌الارض به شکایت شاکی خصوصی هم نیازی ندارد. هرچند با گسترده شدن هشتگ من هم در شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از قربانیان کیوان اماموردی برای شکایت علیه او به دادسرا مراجعه کردند. در یکی از اتاق‌های مشرف به دادگاه، یکی از شاکیان پرونده به تماس تلفنیش پاسخ می‌دهد. من از این سوی خط از او می‌پرسم امروز در دادگاه چه خواسته‌ای را مطرح می‌کنی؟
من قطعا دادخواهی میخوام، یعنی این که اون آدم متناسب با جرمی که انجام داده مجازات باید بشه. حالا این که چه تصمیمی قرار بگیرن من نمیدونم، یعنی حدس فقط میزنم، ولی من قطعا مجازات اون آدم رو میخوام.
فکر میکنی چه مجازاتی باید انجام بشه؟
چیزی که خودمون حدس میزنیم در نهایت اینه که یا جرم ثابت میشه و خب اعدام داره، یا خب اگر ثابت نشه یه تعداد سالی حبس یعنی زندان باید بره. سالشو نمیدونم، شاید 5 سال 7 سال، که به نظر من خیلی گپ بزرگیه دیگه بین اعدام تا 7 سال زندان.
آیا میتونی برای ما تعریف بکنی که چه اتفاقی افتاد برای تو و چطور مورد تجاوز از سوی آقای امام قرار گرفتی؟
برای من اردیبهشت 99 بود که رفتم خونش، به واسطه اینکه خب چند سال بود میشناختمش، فکر میکنم که مثلا 8 سال اینا بود من میشناختمش، از کتاب فروشی که داشت تا کافه هایی که با هم رفته بودیم مرکز شهر، و خب تقریبا آدمی بود که باش معاشرت داشتم و آشنا بودم. و خب دعوتم کرد، دوره کرونا بود، نمیتونستیم بریم بیرون، دعوتم کرد که بریم برم شام خونش، که من رفتم خونش، شام گذاشته بود و حالا در این اینکه برام نوشیدنیمو ریخت، شاید بهتون بگم دو قلپ نوشیدنیو خوردم و بعد رفت سیگار کشیدم، من دیگه چیزی متوجه نشدم. یعنی تنها اتفاقی که یادمه این بود که بهش گفتم من حالم بده و یادمه که منو بلند کرد از روی صندلی و برد توی اتاق روی تخت.
و چه شد که تصمیم گرفتید شکایت کنید؟ از چه زمانی تصمیم گرفتید که شکایت کنید؟
من تا اون موقعی که هشتگ در بیاد اینجوری بودم که چرا این کار کردی؟ چرا با مثلا یه ذره شراب انقدر باید مست می بودی؟ روزی که هشتگ در اومد من متوجه اوضاع این قضیه شدم، یعنی اینجوری که چه اتفاقی افتاده.
پس در واقع تا پیش از اون شما خودتون رو مقصر می دونستید؟
بله بله بله، چند ماه بود که فکر میکردم که چطور با یک مثلا دو قلپ من اونقدر میتونستم مست بشم، تا هشتگو دیدم و متوجه شدم که جریان چیه و دیدم که یه عده حالا دنبال اینن که شکایت کنم و منم خب کانکت شدم و رفتم شکایتمو ثبت کردم.
آیا در فاصله ثبت شکایتتون تا به حال با آقای امام مواجهه رو در رو هم داشتین؟
بله، یک جلسه بازپرسی حضوری داشتم.
فکر میکنید میخواید در مورد اون بازپرسی حضوری برای ما توضیح بدید؟
اگر سوال خاصی باشه آره، من مشکلی ندارم.
در اون بازپرسی، در اون مواجهه با کیوان امام چه واکنشی داشت نسبت به شما؟ چه برخوردی با شما کرد؟
خب کیوان امامی که من میشناختم دادن بود که تو چشات زل میزد، با اعتماد به نفس کامل صحبت میکرد، سعی میکرد با حرفاش یه جوری رفتار کنه که انگار خیلی کتاب خونه یا رفتار موجه یا خودش به جا بذاره و حتی یه حسی بهت میداد که انگار بالاتر از تو، انگار خیلی باسوادتره. ولی توی جلسه حضوری که داشتیم فکر میکنم البته این قانون بود که نمیتونست تو چشای من نگاه کنه و خب استراب زیادی هم داشت و اصلا اون اعتماد به نفسی که قبلا توی چشماش و صحبتاش بود دیگه وجود نداشت. قبول نمیکرد کاری که کرده رو، ولی خب همچنان در اون حالتی که دیگه انگار پایین تر بود قبول نمیکرد، مثل قبل نبود.
و فکر میکنید که امروز در مواجهه حضوری با او چه خواهید گفت، چه خواهید کرد؟
واقعیت اگه بخوام بگم اصلا تو شرایط روحی نبودم که بخوام بهش فکر کنم، چون احساس میکنم که اضطراب شدید دارم، بهش فکر نکردم.
و فکر میکنید که اگر مجازات اعدام برای کیوان امام صادر بشه آیا میتونه آسیبی رو که به شما زده جبران بکنه؟
اصلا ابدا ابدا.
خب پس فکر میکنید الان راه حل چیه؟ آیا باید به همون 7 سال اکتفا کرد یا باید تلاش کرد برای اینکه قانون رو در این زمینه تغییر داد و احکام واقع بینانه تری تدوین کرد؟
اگر بشه که این اتفاق بیفته که یکم قانون رو بتونن تغییر بدن، چون فکر میکنم این پرونده اولین پرونده تو این زمینه است که بعد میتو شکل گرفت و خب زمان میخواد، ولی من بعید میدونم که سر این پرونده بخواد اتفاقی بیفته. فکر میکنم که زمان بیشتری نیازه برای
آیا بتفاق. شما میدونید که امروز چند نفر از شاکیان قرار هستش که در دادگاه حاضر بشن؟
4 نفر مطمئن هستم و فکر میکنم 2 نفرم هستن که کسایی بودن که تو پرونده به عنوان مطلع اومده بودن و فکر میکنم اونا هم حضور داشته باشن.
یعنی کل شاکیان پرونده همین 4 نفر هستن؟
نه، 5 نفر هستیم، یکیمون نمیتونست بیاد چون ایران نیست.
اینطوری که نیروی انتظامی اعلام کرده بیش از 300 فقره فیلم از منزل آقای امام کشف شده که در اون روابط جنسیش با زنان مختلف رو تصویر برداری کرده که برخی از اونها هم تجاوز به عنف شناسایی شده از طرف نیروهای انتظامی، فکر میکنید چرا زنان دیگه حاضر نشدن به میدان بیان و علیه این فرد شکایت کنن؟
فکر میکنم که چون تعداد بالا بوده خیلی دلایل متعدد میتونه داشته باشه. یکی این که خیلی هاشون خب حالا توی رابطن یا ازدواج کردن و نمیخوان اون شکاف باز شه توی اون رابطهشون، خیلی هاشون ایران نیستن و خب خیلی هاشون هم طبیعتاً همون موزلی که نمیخوان خانواده‌هاشون بفهمه یا فکر میکنن که حالا توی این سیستم ممکنه براشون مشکلی پیش بیاد، این که شراب خوردن یا نمیدونم، حالا به هر حال یکی از این دلایلی که برای آبروشون مثلا میخوان این کارو نکنن. فکر نمیکنم دلیل دیگه ای داشته باشه. ولی خب یه نکته ای هم که هست من فکر میکنم باید بگم اینه که پلیس همونطور که روز اول قول داد واقعا با ما همکاری کرد و همون جوری که گفته بود با ما برخورد کرد و پیش رفت و فکر میکنم که همینو که اگه ماهایی که این روند رو رفتیم اعلام کنیم راه بیشتری باز شه برای آدم های دیگه. فکر میکنم استرس از برخورد پلیس هم بوده.
با توجه به دانشی که در حال حاضر شما از نظر حقوقی دارید در مورد این پرونده، فکر میکنید که اگر برگردیم به صبح روزی که شما در اتاق خواب کیوان امام خودتون رو برهنه پیدا کردید چه کار میکردید؟
قطعا اسنپی که میگرفتم به سمت پزشک قانونی یا هر جایی بود که بتونم شکایت کنم، و اگر آگاه بودم همون روز شکایت میکردم که حداقل بعد از من اتفاق دیگه ای نیفته.
همینجاست که شاکی پرونده میگوید باید برای حضور در جلسه دادگاه حاضر شود. پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه کیوان امام‌وردی متهم به 10 مورد زنای به عنف، وکیل او گفته بود از آنجا که اتهام افساد فی الارض به دلیل تعداد محدود اتهاماتش به موکلش وارد نیست، دادسرا هم صلاحیت تحقیق درباره اتهام تجاوز را ندارد، پس درخواست خواهد کرد که تمام تحقیقات باطل و پرونده به دادگاه کیفری 1 ارسال شود تا تحقیقات درباره اتهام تجاوز به عنف آغاز شود. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.